ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. طی 24 ساعت گذشته 380 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. دو زندانی در عراق به اتهام سب نبی به اعدام محکوم شدند. و فرمانده سنتکام میگوید ایران همچنان به تهدید ثبات منطقه ادامه میدهد، اما آمریکا به رویاروی نظامی با ایران کشیده نخواهد شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 380 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. همچنین بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 22 هزار بیمار تازه نیز شناسایی شدند. این آمار در حالی منتشر شده که وزارت بهداشت میگوید بیش از 700 هزار نفر در ایران واکسن دریافت کردند که از این تعداد تنها بیش از 150 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. در همین حال گزارش‌هایی درباره فروش واکسن در بازار آزاد منتشر شده که محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، بدون تایید یا تکذیب آن این اقدام را کاری نادرست توصیف کرده است. دولت جمهوری اسلامی به شدت در زمینه نحوه مدیریت کرونا و تهیه واکسن مورد انتقاد قرار گرفته است. به دنبال شیوع گسترده نوع جهشیافته ویروس کرونا در هند، نظام درمانی این کشور به شدت تحت فشار است. در 24 ساعت گذشته میزان ابتلا به ویروس کرونا در هند بار دیگر رکورد زد و تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات پزشکی رو به پایان است. این نوع ویروس جهشیافته که ابتدا در هند دیده شد، این نگرانی را ایجاد کرده که به نقاط دیگر دنیا هم سرایت کند. این نوع از ویروس تا کنون در کشورهای سنگاپور، بریتانیا، بلژیک، اسرائیل، استرالیا و آمریکا نیز دیده شده است. در ایران حکم اعدام دو زندانی که به اتهام سب نبی در زندان عراق به سر میبرند ابلاغ شده است. بنابر ماده 262 قانون مجازات اسلامی، دشنام دادن به پیامبر مسلمانان میتواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از دو زندانی، یوسف مهرداد، اهل اردبیل اعلام شده است و هویت زندانی دیگر مشخص نیست. یوسف مهرداد که روز 4 خرداد سال گذشته در اردبیل بازداشت شد، پرونده دیگری با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری دارد که قرار است جلسه رسیدگی به آن روز 3 خرداد امسال برگزار شود. حکومت ایران در حالی درباره اتهامایی چون کفرگویی و سب نبی مجازات اعدام صادر می‌کند که میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلفات را جزو جرایم جدی تلقی نمی‌کند. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام، دیروز پنجشنبه با بیان اینکه ایران همچنان به تهدید ثبات منطقه ادامه می‌دهد گفت با این همه بعید است آمریکا به رویاروی نظامی با ایران کشیده شود. این فرمانده نظامی آمریکایی در ادامه در مورد برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که حمایت حکومت ایران از شبه نظامیان حوثی یمن و حزب الله لبنان ثبات و امنیت کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، لبنان و اسرائیل را به خطر انداخته است. حکومت جمهوری اسلامی در ایران همواره حضور آمریکا در خاورمیانه را عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی می‌کند. و به گفته مقام‌های بهداشتی، در جریان درگیری شب گذشته در اورشلیم، بیت المقدس، بیش از 100 فلسطینی مجروح شدند. این درگیری پس از آن رخ داد که گروهی از جوانان یهودی افراط‌گرا به سمت محل اجتماع مسلمانان در ساعت پس از افطار هجوم بردند و شعارهایی از جمله مرگ بر عرب سر دادند. این جوانان افراط‌گرای یهودی از انتشار یک ویدیو در شبکه اجتماعی تیک تاک خشمگین بودند که در آن فلسطینیان به طور تصادفی به صورت یهودیان دیندار سیلی می‌زنند. پلیس اسرائیل نیز می‌گوید 20 تن از نیروهایش مجروح شده است که از این میان 3 تن به بیمارستان منتقل شدند. پلیس اسرائیل از آغاز ماه رمضان از تجمع مسلمانان در نزدیکی دروازه دمشق در اورشلیم که در این ماه به صورت سنتی محل وقت گذرانی مسلمانان است ممانعت کرده و این خود موجی از نارضایتی را رقم زده است. اسرائیل در سال 1967 شرق اورشلیم یا بیت المقدس را تصرف کرد، اما الحاق آن به خاک خودش از سوی جامعه بین المللی پذیرفته نشده و فلسطینیان می‌خواهند شرق این شهر پایتخت کشور آیندهشان باشد. در انتخابات نهادهای فرعی شورای اجتماعی اقتصادی ملل متحد در اقدامی مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی با عضویت کمیسیون مقام زن این شورا درآمد. این کمیسیون ارتقا برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را از جمله اهداف خود معرفی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
رأی‌گیری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت 4 ساله در کمیسیون ارتقاء مقام زن مخفیانه صورت گرفت. در نهایت ایران برای نخستین بار با کسب 43 رأی از 54 رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد به مدت 4 سال به عضویت این کمیسیون درآمد. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن فنلاند، نگاهی دارد به چگونگی روند انتخاب جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون ارتقاء مقام زن.
45 کشور عضو داره، اما عضویت به طریقه سهمیه بندی است، یعنی 13 تا کشور از آفریقا، 9 کشور از آمریکای لاتین، 4 کشور از اروپای شرقی، 8 کشور از اروپای غربی حضور دارن، 11 کشور هم سهمیه کل قاره آسیا است که ایران توش قرار میگیره. کشورها برای دوره‌های 4 ساله انتخاب میشن، اما کی انتخابشون میکنه؟ اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی یا همون اکوساک. حالا کشورها برای عضویت در این نهادها لابی میکنن، سعی میکنن توجه اعضای اکوساک رو به دلایل مختلف جلب بکنن. یکی از وظایف برخی NGO های دستساز جمهوری اسلامی که جایگاه مشورتی دارن در سازمان ملل هم همینه که توجیهاتی بتراشن برای لزوم عضویت کشورهای مثل ایران. یکی از این توجیهات اینه که چنین عضویتی باعث مسئولیت پذیری نظام های ناقض حقوق بشر میشه و اونها رو محدود میکنه، که خب در عمل میدونیم فریبی بیش نیست. اما برخی کشورها در این تله میافتن و رأی میدن. اینطوریه که میبینیم کشورهای مثل پاکستان و ایران متاسفانه در این کمیسیون ها جا داده میشن.
انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان عضو کمیسیون ارتقاء مقام زن شگفتی برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را برانگیخت. به عنوان نمونه هیلل نوئر، مدیر اجرایی گروه مدافع حقوق بشر با نام ناظر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است، در این باره میگوید انتخاب جمهوری اسلامی برای حفاظت و پاسداری از حقوق زنان مانند آن است که یک ایجاد کننده حریق عمدی را به ریاست مرکز آتش نشانی یک شهر انتخاب کنیم. این انتخاب به گفته این فعال حقوق بشر کاری پوچ و مضحک بوده و به لحاظ اخلاقی شرم‌آور است. مینا خانی، فعال حقوق زنان ساکن آلمان، از معیارهای نامربوط در انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیسیون مقام زن میگوید.
چیزی که مشخصه از چنین انتخابی اینه که معیارهای جنسیتی برای چنین انتخابی حاکم نیستن. اگر بودند قاعدتا جمهوری اسلامی بالاترین رتبه های اعدام زنان رو داره و وضعیت شاخص شکاف جنسیتیش عدد 150 در بین 156 کشور هست، قاعدتا نباید در چنین کمیسیونی عضویت پیدا میکرد و به نظر من به درستی عده بسیاری به این انتخاب انتقاد کردن، چون چیزی که نشون میده به ما اینه که معیارهایی غیر از مسائل جنسیتی و برابری جنسیتی حاکم هست اونجا که در واقع چنین چیزی اصلا ممکن میشه.
در رأی‌گیری برای انتخاب جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسیون ارتقاء مقام زن دست کم 4 کشور از 15 کشور اروپایی و دموکراتیک غربی که عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هستند به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند و از آنجایی که رأی‌گیری مخفی صورت گرفت اطلاعی از نام این کشورها در دست نیست. کامبیز قفوری چگونگی ممکن شدن این امر را توضیح می‌دهد.
عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض کننده فاحش حقوق زنان یک پیام نادرست رو میرسونه به حکومت و اون اینه که به جای اینکه ناقض حقوق زنان رو مجاب کنن تا از بی‌عدالتی علیه مردم خودش دست برداره، یک کرسی هم در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل بهش میدن تا مواردی رو مثل نابرابری در دیه، سهم الارث، سن ازدواج، حجاب اجباری، مجازات مرگ به خاطر روابط جنسی خارج از ازدواج، حق اشتغال و سفر آزادانه، ده ها مورد دیگه، اینها رو به اسم تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی رنگ کنن و به جامعه جهانی بفروشن.
کمیسیون مقام زن یک مجموعه بین دولتی است که وظیفه اصلی و انحصاری آن ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. این کمیسیون در سال 1946، یعنی یک سال پس از جنگ جهانی دوم، از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد تأسیس شد. شخص دبیر کل سازمان ملل به تاریخ 15 مرداد ماه سال 1399 در بیانیه‌ای با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته بود ایذا و اذیت زنان در ایران چه در قانون و چه در مقام اجرا امری آشکار و سیستماتیک است. دبیر کل در گزارش خود بر تبعیض پیوسته علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران مؤکداً صحه گذاشته بود.
گزارشی بوده از همکارم مهرداد میردامادی و در اینجا بشنویم مجله برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات وکیل دادگستری است و مدافع حقوق زنان. به خاطر انتقادهایش از قوانین نابرابر و برگزاری دوره‌های آموزشی برای زنان جهت آگاهی از حقوق انسانیشان بازداشت و محکوم شده. هدا امید، فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران است و حرفه‌اش وکالت. بخشی از کارش وکالت از زنانی است که در راهروهای دادگاه‌ها سرگردانند و به دنبال طلاق، حقی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در بیشتر موارد در اختیار مردان است و فقط در موارد معدودی به زنان داده می‌شود. هدا امید اما به برابری اعتقاد دارد و قوانین مدنی فعلی در این زمینه را ناکارآمد می‌داند. بر همین اساس بخشی از فعالیت‌های این وکیل دادگستری در سال‌های گذشته بر آموزش متمرکز بوده. آموزش شروط ضمن عقد، شروطی که او معتقد است می‌تواند تا حدی زنان را در برابر آسیب‌های ناشی از شرایط نابرابر ازدواج و طلاق در ایران ایمن کند. اما این فعالیت‌های مدنی دلیل بازداشتش شد. هدا امید 10 شهریور سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد و 2 در بند امنیتی 2 زندان اوین تحت بازجویی بود. در رابطه با فعالیت‌هایی در زمینه حقوق زنان که دستگاه قضایی ایران آن را یک پروژه نفوذ نامید با هدف سست کردن بنیان خانواده، این وکیل برابری خواه پس از بازجویی های طولانی 2 در آبان 97 با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اما چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمه قرار گرفت. ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه فعالیت های این وکیل دادگستری را زن محور و خانواده گریز دانست. برایش حکم 8 حبس، 2 محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و 2 محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت صادر کرد. این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد، حکمی که دلیل صدورش فعالیت‌های برابری خواهانه هدا امید است و تلاش او برای آگاهی بخشی به زنان درباره حقوق انسانیشان.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. راست ساعت 4 بعد از ظهر برمیگردیم با مجله بعد از ظهر.